ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. محور بحثمون در تفسیر تفسیر نفیس المیزان و سیری کوتاه در مطالب متنوعی که مرحوم مغفور علامه طباطبایی در آیات و آیات این سوره دارد. در ابتدای تفسیر قبل از شروع به مباحث تفسیری محتوای سوره کهف رو اینطوری تعریف کردن و تبیین کردن این محتوا که در این سوره مبارکه دعوت به اعتقاد حق و انجام عمل صالح، دعوت به اعتقاد حق و دعوت به عمل صالح. بعد می‌فرمایند که شیوه دعوت چیست؟ شیوه دعوت را هم در دعایه اول بیان کرده اند و در آیه آخر. پس در آغاز و انجام این سوره مبارکه اون چه مطرح شیوه دعوت. خب شیوه دعوت در آیه اول، یعنی در دعایه اول و آیه آخر چگونه است؟ به چه شکلی شیوه دعوت رو در این دعایه و اون آخرین آیه بیان کردن؟ شیوه دعوت رو به انذار که یک بعد قضیه است و تبشیر که رکن دومه، یعنی دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح رو، این دعوت رو به این شیوه اولا انذار داره. خود انذار هم باز دو قسم در آیات همین سوره و در همین دعایه اول، یک انذار عام و یک انذار خاص. اینه که میگه دعوتش به اعتقاد حقه، برای تحقق اعتقاد حق باید گرایش های باطل رو قرآن نسبت به اونها انذار کنه. گرایش های باطل، در مورد گرایش های باطل انذار عام داره با قاطع ترین بیان. انذار رو با لحنی مناسب، لحن قاطع در انذار عام می‌فرماید کسانی که مشرکن بر حذر باشن از عذابی که من لدن از پیش او هست. مشرکین از اون بترسن، از اون عذاب، هر عذابی نه، در خصوص مشرکین انذار خاص داره نسبت به کسانی که برای خدا فرزند قائل بودن. نصارایی که حضرت عیسی را ابن الله می دونستن، یا بعضی دیگه از اقوام که عزیر را ابن الله می دونستن، هم انذار عام اصل شرک، هم این شرک به خصوص که خداوند متعال رو انقدر تنزل دادن که بعضی از انبیا را، بعضی از صالحین را، بعضی از ملائکه را و حتی بعضی از شیاطین رو شریک خدا قرار دادن.
اونا عذاب شدن،
بعضاشون عذاب شدن، حالا کسی که عذاب شدن را اقوام موسی، قوم موسی،
مسیحی ها
خواستن، حالا اینا رو مفصل رو میان کنم. اون فضای کلی که شیوه دعوت به حق با انذار در این بخش، انذار آن، انذار خاص، لحن انذار چقدر قاطع و کوبنده است، چون باید به اصطلاح نسبت به اعتقادات باطل و اعتقاداتی که انسان را در دنیا و در آخرت اون اعتقادات نابود میکنه، خسارت های غیر قابل تصور رو نسبت به انسان تحمیل میکنه، باید لحن به گونه قاطع باشه که بازدارنده باشه. به یه لحن مبهم یا یک لحن روشن ولی غیر محکم کفار باید از بعث من لدن بترسن. آخه چون بعضی ها الان میان ایراد میگیرن یه اونایی که طرفدار اسلام رحمانی هست، این آیات انسان رو میترسونه، ترس برای اونا یک ضد ارزشه. یکی داره میگن ترس یک ضد ارزشه، بحث از عذاب نباید در قرآن باشه. تعذیب، عذاب، اشکال عذاب، الان کوبنده از در مورد اینا همه رو اونا ضد ارزش میدونن. ولی وقتی که ما انشاءالله توی این سوره آیات رو بخونیم و تفسیر علامه رو که شرک چه ضد ارزشیست، چقدر نابود کننده است، او میگه شرک یعنی سقوط از آسمان، که انسان از آسمان سقوط کنه و مورد تخطف طیر باشه. یه پرنده‌ای در حال سقوطه، خود اون سقوط یه بلایه، یه مصیبتیه، ولی در اونجا یه F35 هم یک اقامی مثل F35 مثل B52 بیاد اون شکار بکنه. انسانی که طعمه سقوطه، باز در همون حین سقوط طعمه یک لاشخور هم بشه مثلا. حالا این آیاتی که اینقدر قاطع و کوبنده با منطق بازدارندگی اومده در مورد اعتقادات سخیف شعر سخن میگه، از اون طرف اون آیاتی که میاد توحید رو داره تعریف میکنه، تبیین میکنه عظمت توحید، اون آیه شهادت رو تو قرآن ببینید، شهد الله انه لا اله الا الله. توحید نعمت مهمی که قرآن در توصیف عظمت توحید یک کلاسی رو، یک صفی رو داره ترسیم میکنه که در شماره اول اون صف از واصفان توحید خداست. شهد الله انه لا اله. یا مثلا سوره آیت الکرسی رو شما، یا آخر آیات سوره 8 رو که میخونی، یا اون روایاتی که میاد میگه عتایق آیات رو، سوره های عتیقه رو وقتی میاد بیان میکنه میگه اینا، این آیات جز سوره هایی هستن که معلقات بر عرشن. یه وقت شما بیایید میگید که معلقات داریم در کجا؟ در محافل و موزه ها و بازارهای ادبی. یه وقت آیات اینقدر از نظر محتوا بالا با عظمت، دخیل در سعادت، در انسان سازی، که اونا رو در کجا اومدن؟ در معرض دید پاکترین موجودات عالم هستی تا اونا بدونن که این آیات چقدر وزن دارن، چقدر ارزش دارن، چقدر سازنده هستن، سازنده چی هستن. پس ما در این آیات ببینیم که علامه اومدن گفتن این سوره دعوت به حق، محورش دعوت به حقه، شیوه دعوت به حق هم با انذاره، انذار هم یک انذار جوندار بازدارنده، انذار عام، انذار خاص. بعد اون انذار از شرک، شرک چقدر منفور در آیات قرآن و شرک در جامعه چه کارا که نکرده، و شرک اعتقادی، شرک عملی، بلاها و مصائبی که بشر را میگزیده، میخورده، میبلعیده و میبلعه، این همه منشأ شرک. چون همه اینها یعنی فضولی کردن، وارد قلمرو و علویت شدن، انا ربکم الاعلا، تا منطق بشر این نباشه اصلا به کسی آسیب نمیزنه. اون بشرهای جنگافروز، گزنده و آسیب زن، به خاطر که این افکار افن و این عقاید افونتزا و کفتار آفرین رو داره. همه اونایی که در طول تاریخ اون آیات رو بخونید، میگه اگر مجاهدین نمی بودن ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، این آیه رو درست خوندم. بعض از مردم میگه به دست نیومند بعضی دیگر دفع نمی شدن، لحد من سمام او و بیع. اگر این جنگ افروزا، فرهنگ سوزا، فرهنگ ستیزا، توحید ستیزا به دست اون مجاهدین برنادل، مجاهدین ایثارگر نابود نمی شدن، اینا اینقدر ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره. ببینید این آیات رو، این داره ارزش جهاد مجاهدین رو در مقابل اون دین ستیزان، مسجد تخریب کنه ها، آشیانه های توحید و فرهنگستانه های ادب قرآنی را ویران کن، اونا رو میاد. اون مجاهدان اگر اونا رو دفع نمی کردن، تمام کانون های عبادت و بندگی همه نابود میشود. بقای مسجد، بقای فرهنگستان ها، بقای فرهنگ ها، اصلا همه این ها به چیه؟ میگه سرمایه بقا اونهایی هستن که به منزله دست خدا، چون میگه ولولا دفع الله، دافع خداست، وسیله مجاهدینه، دفع شده ها نتانیاهو ها و سایر انسان های رسل و خونخوار. خب همه اینا به خاطر چیه؟ چه ربطی داره به این آیه، به این سوره شریفه؟ چون این آیه، این سوره شریفه محورش دعوت به حقه.
این چه سوره؟
سوره کهفه. این یکی، این که کجا بود؟ سوره هنج.
آیه چیه بود؟
پس ببینید آجا ایشون میفرمد که دعوت به اعتقاد به حق در دو آیه اول و آیه آخر. ببینید دو آیه اول و آیه آخر رو بخونید، مخصوصا آیه آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انه لا اله الا هو انه یه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اعتقاد به حق دو بال داره، یکی توحیده، یکی نفی شرک. عمل صالح، توحید و عمل صالح، در مقابلش لا یشرک به عبادت، به عبادت ربه احد. خب پس اول محتوای آیه رو ایشون میان بیان میکنن. بعد از بیان مضمون ببینید چقدر منظم بحثا رو تنظیم کردن. فضای کلی آیه رو که دعوت به حق و این دعوت به حق در دو آیه به چه شکلی بعد از طرح فضای کلی وارد بحث تفصیلی آیه به آیه میشن. پس یک فضای کلی، تفصیل فضای کلی، بعد تفصیل وارد بحث‌های آیه به آیه. در بحث‌های آیه به آیه ببینید چه کار میکنن. 8 آیه رو اینجا مطرح کردن، آیه 8. در این 8 آیه اول میان واژه‌های نیازمند به بحث رو از دو نظر، یکی از نظر لغوی، یکی از نظر جایگاه نحوی، بحث از مفاهیم آیات، بحث از جایگاه و ساختار ادبی آیات. در بحث ادبی نمیاد یک بحث نقلی محض و صرف رو ارائه بده، نه، یک بحث تحلیلی. در بحث ادبی مثلا در اینجا ببینید مجمع البیان که خودش متخصص در فهم واژه هاست، واژه عوج را، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل هو یا ولم یجعل له عوجا، ولم یجعل له عوجا، عوج را ایشون معنا کرده. گفتیم ما یک عوج داریم، یک عوج، هر دو به معنای کجی، فاقد استقامت بودن، هم عوج هم عوج. منتها در کجی های محسوس عوج میگن، اونه که دیده میشن. کجی های نامحسوس را عوج میگن. مجمع البیان اینطوری
نامحسوس یعنی
حالا میگیم لم یجعل له عوجا، عوج میگه دین، کجی دین محسوس نیست. دین شناس میفهمه این دینش کجه، در دین کجه، کجندیشه مثلا یا نیست. لم یجعل له عوجا، هر کسی نمیفهمه که این قرآن کجی داره یا نداره. خدا میفهمه، معصوم میفهمه،
راسخون
فلعه، درست شد؟ مسائل فرهنگی، این در مسائل فرهنگی میزونه یا نه، لقی فرمون داره، باید کارشناس دین. اونم چه کارشناسی؟ کارشناسی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. او میفهمه که سلمان درسته میگه از سلمانو منا اهل البیت، درسته میگه نه؟ او میفهمه وقتی که مالک اشتر به شهادت رسیدن، عده ای از اهل نخع، مالک اشتر نخعی، اینا حرکت کردن برن به مولا علی ابن ابی طالب تسلیم. یعنی ما وقتی که وارد منزل یا دفتر کار یا مسجد حضرت شدیم، دیدیم خیلی آقا کلافن به قول ما قدم میزنن، یک جمله میگن در نهج البلاغه هست، مالک و ما مالک، والله لو کان حجرن لکان سلدا و لو کان جبلن لکان فندا.
کان جبلا لکان فندا، ولو کان حجرا لکان سلدا. لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه طائر.
خب ببینید، میگه ما رفتیم بیشون خدمت ایشون، طبیعت قضیه اقتضا میکنه وقتی یک شخصیتی متعلق به یک قومه به اون قوم تسلیت بدن، اما وقتی ما وارد ایشون شدیم چنان ایشون احساس کیشاوندی با مالک میکنه و چنان مالک پیشی ایشون مقربه که ما احساس کردیم ما باید به علی تسلیت بگیم. مالک از قبیله نخع بود، دیدیم این مالک اونقدر در معنویت نزدیک به علی ابن ابی طالبه که ما باید به علی تسلیت میدادیم. به خودش میپیچید، کلافه شده بود. ابن ابی الحدید این میگه قدم میزد به این مطلب رو میگه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. وقتی که شهید مطهری به شهادت رسیدن اوائل انقلاب، امام همینجا مراسم گرفته بودن تو مصطفی فیضیه، عشق میریخ با اینکه ابهتی داشت، امام نشون نمیداد که دشمن وقتی این مصائب اتفاق میافتاد اون قاطعیت و صلابت و یکی از چیزها اینجا بود تو فیضیه بود، اصلا نشون نمیداد امام وقتی این همه مصائب. اما بعضی موقع یا شهید مثلا بهشتی، شهید رجایی، اما بعض موقع دیگه یعنی مصیبت اینقدر بزرگه. اینا هم دارن میگن که این کلامی که در نهج البلاغه هست حضرت اون وقت گفته. حالا چی میخواستیم بگیم؟ کجی دردین رو هر کسی تشخیص نمیده، کما اینکه راستی دردین رو پیامبر اکرم، چون سلمان میدونه درجه استقامت این مرد چقدره، میگه سلمان علم بلایا و منایا بلد بوده. چون فریدیه اینی که علامه اینجا آمدن میگن که صاحب مجمع البیان عوج را این نوع نادرستی ها، نادرستی های محتوایی، محتوایی نامحسوس که اهل فن میخواد، اما عوج نه. ولی ایشون مثلا راغب اومده یه جور دیگه معنا کرده.
مجموعه بیان که میگه که فیما یرا کن قنات و خشبه
محسوس، محسوس یعنی هر جا، مثل قنات، مثل نیزه، مثل خشبه، مثل چوب باشه، کجی اونا میگن عوج. اما بعدش چیه؟
به کسر فی فیما لا یرا شخصا قائما کدین و الکلام
کدین و الکلام کدین و الکلام اگر مثل قنات بود کجیش رو با عوض توصیف میکنن، اگه مثل دین و چی بود؟ کلام بود. شما یک کتاب رو میخواید ها شما یه اکرم ارزیابی بکنید، بعد ارزیابی کردید دیدید خوبه اوکیه، میگید لم یش اللهو ای بجا اما پس عوج را در دین و کلام به کار میبرن، عوج را در خشب و قنا. این حرفیست که آقای چیز گفته، آقای صاحب مجمع البیان، ایشون میاد میگه ولی راغب یه مطلبی گفته، ما بین این دو کلام بیاییم جمع کنیم، بین این دو کلام بیاییم جمع کنیم. بعد شما میگید میگید بابا دو تا ادیب یک واژه را دو جور معنا کردن، حالا شما چه نایی دارید که بیایید این دو تا واژه را جمع کنید؟ مجمع بیان اونطوری گفته؟ راغب اینطوری گفته، میگه اگر ثمره تفسیری نمیداشت میذاشیم کنار، ولی ثمره تفسیری داره. ثمره تفسیریش کجا ظاهر میشه؟ میگه در قرآن ما یه آیه‌ای داریم در سوره طه، در سوره طه آیه 107، در سوره طه آیه 107 عوج رو اومده در مورد کجی‌های امور محسوسه ذکر کرده.
عوج
در کجی‌های امور محسوسه. کلام صاحب مجمع البیان یه مقدار چیز میشه با این حرف بگیم، یه جور بگیم، یه جوری باید معنا بکنیم تو اون آیه که اومده عوج رو ماله. بیاییم بگیم که عوج رو در هر کجی که نیازمند به بصیرت باشه ولو در محسوسی باشه که مهندس باید تشخیص بده. درست؟ بعد با این حساب او آیه میاد میگه قبل از قیامت زلزله‌ای میاد که تمام این قله‌های سر به فلک کشیده محو میشه، زمین بلا عوج میشه. یه زمین که بلا عوج به طور کلی نمیتونه باشه، میگه بلا عوج میشه یعنی چی؟ زمین عوج بله و یسالون که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، پروردگار من در مورد این جبال چیکار بکنه؟ قدرت خودش رو اعمال میکنه، ینسفها نسفا ریزشون میکنه. چه ریز کردنی؟ فیزنوها قاعا سفسفا، این جبال رو تبدیل میکنه به زمین مسطح. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، تو اونها رو دارای عوج نمیبینی، ناهمواره نمیبینی. میگه زمین که خب
محسوسه.
چرا میگه عوج در میاد؟ یعنی اینقدر صاف میشه که ناهمواری‌هاش توسط دیده انسان های معمولی محسوس نیست. پس اگر یک ناهمواری باشه، تشخیصش دشوار باشه، ولو در محسوس، باز عوض در مورد اون استعمال میشه. پس ما اگر اومدیم اینجا یه تحلیل ادبی کردیم، گفتیم اون بزرگی نمیگه، این بزرگی میگه، جمع بین اینا اینه که اونه که میاد میگه، مثلا فرض کن که عوض مال چیزه، مال امور، نه این بگیم اونهایی هم که دشوار دیدنشون، لفظ امن عوض در مورد اونا به کار
جمع و علامه انجام میدن،
برای علامه میاد. خب ببینید چقدر این بحثا بحثای لغویش، بحثای لغویش یه تحلیل لغوی میکنه، یه جنبه تو یه ثمره عملی تفسیری بگیره. بعد حالا یه بحث بعدی میاد، امروز یه عده میان میگن ما اسلام تاریخی رو حمله میخوان بکنن. اسلام همون نیست که تو تاریخ اومده، ما میگیم اسلام از زمان پیامبر بود، از زمان حضرت علی‌السلام مجال بهش ندادن که پیاده بشه. بیش از 70 جنگ در طول 10 سال عمر پیامبر، 3 تا جنگ در طول 4 سال و 9 ماه در زمان حضرت علی، فقط بعد از 25 سال خانه نشینی مجال پیدا نکرد. اسلام، اسلام تاریخی، اسمش اسلام بود، مساجد هم آمرتم من البنا خراب من الهدا، این اسلام تاریخی است. اسلام واقعی اون پیش پیامبر بود، پیش امام معصوم بود و پیش امام معصوم پیاده نشده، اون اسلام بود. درست شد؟ پس ما الان به علامه این بحث اینجا، یک بحث هم بکنه به این صراحت نه، یک بحثی اومده مطرح کرده از اسلام به بهترین وجه ممکن با اون قلمش و با اون فکر بلندش و با اون نفس مطمئنش.
تو چه سوره آیا؟
همین سوره که
اینجا؟
آره
تو همین آیا؟
آره چون این ما رو یک اشاره کرده بودیم ما در قبلی، الان میخوام امروز یه مقدار سوره که آیات رو با عینک تفسیر المیزان ببینید